بسم الله الرحمن الرحیم. نیست در بازار عالم خوشدلی و رزان که هست، شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوش هست. از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش، که در این دیر کهن کار سبک باران خوش هست. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است، تا نپنداری که احوال جهانداران خوش است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح چهارمین بیت از غزل 43 دیوان غزلیات لسان القیب شیراز، مفاهیم و معانی رو در باب ناله شبهای بیداران یا شب زنده داران و اینکه حضرت دوست داره چنین شب زنده داران و چنین ناله ها ایست رو خدمتتان عرض کردم و تقریبا 3-4 جلسه گذشته رو به بیت 3 و 4 به ویژه بست و شرح آنچه که بیان کردم اختصاص دادیم. پیش از ورود به بیت 5 که در پایان مجلس دیروز بدان وارد شدیم و مقرر گردید که در این مجلس از معانی عیاری و رندی بگوییم و این رو انشاءالله بیان خواهیم کرد، پیش از آن ذکر یک نکته ضرورت تام دارد و آن اینکه آنچه از درد در مجالس گذشته بیان شد، من جمله مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، و نیز دوستداری ناله های شب بیداران توسط حضرت محبوب، ذکر این معنا به شدت ضروری است که مفهوم و معنای درد در قلمرو عرفان با آنچه در جهان عرف و میان عامه وجود دارد کاملا متفاوت است. اولا این طریق مطلق طریق درد نیست، مطلق طریق رنج نیست. اگر ابتلا و فتنه و دردی نیز باشد، از برای سالک و از برای عارف، از این رو که محبوب و مطلوب حضرت دوست است، کاملا شیرین و عذب و گواراست. بله، اگر از جهان برون به این سلوک درون بنگریم، طریق را یک سر درد و رنج میابیم و میبینیم. اما تکرار میکنم، ما به عنوان ناظران و کسانی که از ساحت برون لختی به درون می نگریم، فضا را این گونه می بینیم: از برای سالک، از برای طارق، از برای عارف، این درد و ابتلا عین خوشی است. زیرا تکرار می کنم، محبوب و مطلوب حضرت دوست است. ضمن این که در این رنج کشیدن و در این درد بردن حکمت‌های عظیمی نهفته است که انسان حتی در ساحت عادی و عامی خود می تواند بخشی از این حکمت ها را دریابد. مثلا آن که به دنبال سواد است و علم است و دانایی است و آگاهی، او می داند که باید زحمت بکشد، او می داند که باید سحرگاه برخیزد، او می داند که در مواردی باید شب زنده داری کند، او می داند که باید اطاعت امر استاد و معلم کند، او می داند که از برای آگاهی بیشترگاه باید به مهاجرت دست زند، به سفر دست زند و از این سو به آن سو، از این رو به آن رو رود تا به علوم و معارف بیشتری دست یابد. عامه نیز خود می دانند که هر که طاووس خواهد باید جور رفتن به هندوستان را بکشد. فلذا اصل معنا قابل ادراک هست که اگر آدمی سخت عمل کند و در عمل خود پشتکار داشته باشد، طبیعتاً به یک آسایش و به یک فرح و به یک سرور خواهد رسید. همه انسان ها می دانند و می فهمند و ادراک می کنند که در زحمت کشیدن و در تلاش کردن گنج هایی نهفته است که در به این گنج ها جز با این رنج و تلاش باز نمی شود. فلذا اگر این مسئله مبنا قرار گیرد، جهان عارفان و عاشقان یک سر درد محسوب نمی شود، یک سر درد دیده نمی شود. ضمن این که این درد از برای عارفان و عاشقان، این سختی و رنج این از و سرور است، اما آمنیز می دانند که در این رنج کشیدن ها جنج ها این هفته است که هم در قلم رو به ظاهر و قلم رو به شریعت و هم در قلم رو به باطن و قلم رو به طریقت، هر که این رنج و تلاش را بر جان پذیرفت به جنج های عظیم معنا در درون و ماده در برون میرسد. آنچه ضرورت دارد بران تأکید شود آن است که مباد راه را یک سر درد بینگاریم و این درد را در مقام عقل و ظاهر نفی کنیم. این درد تکرار میکنم در مقام باطن از برای راهی این طریقت این از بنشاط و فرح و سرور است و ثانیاً ما نیز می فهمیم در قلم رو ظاهر که هر که رنج بیشتر کشد و تلاش بیشتر نماید به حقایق و در این حال معانی گرانقدرتر و گرانبهاتر می رسد. پس بسیار تأمل بفرمایید، در مقام برون یک سر طریقت عاشقان را درد نبینیم و درد ندانیم، زیرا آنچه ما درد می دانیم از دیدگاه آنان ابتلاعاتی است که حضرت محبوب در مقابل راهشان گشوده و ایجاد نموده تا اینان به حقیقت معرفت بیشتر آگاهی و وقوف یابند. مگر داستان خضر و موسی را بسیار نگفته و نشنیده ایم؟ آیا خضر موسی را بر صبوری در طریق ادراک تأویل حقایق و اشیا به صبوری بسیار نمی خواند؟ علم و معرفت البته طریق صعب و سختی داره، اما آن که عاشق معرفت باشد این صعب و سختی را صعب و سختی نمی‌بیند. ممکن است و بل همین است که از خیمه مجنون تا خیمه لیلا بر روی زمین خار بسیار باشد، اما مجنون چون به وصل یار این عرض را می پیماید، پای خود را از این خارها و بلخار مقیلان خونین و جان خود را غمگین می بیند. از برای او آنچه مهم است وصل است و در این طریق هر سختی بنا به عظمت عظیمی که در وصل نهفته است به چشم عاشق و عارف نمی آید. درد عارف تکرار می کنم چون مطلوب حضرت دوست است، از برای این که به معرفتهای عظیم دست یابد درد محسوب نمی شود. این نکته بسیار قابل تأمل است. بیت پنجم: نیست در بازار عالم خوشدلی، ورزان که هست شیوه رندی خوشباشی عیاران خوش است. پیش از این کلیت معنای این بیت رو بیان کردیم. عالم سراسر رنج است، سراسر درد است. در عالم ماده و در این جهان کون و فساد نمیتوان به دنبال حقیقت خوشدلی بود و نمیتوان به این حقیقت خوشدلی رسید. جهان ماده جهان رنج و سختی است. از برای آنانی که حقیقت طریقت را ادراک نکرده و در مسیر حقیقت ره نمی بودند، از برای همه اینها عالم عالم درد است و رنج. اما آنانی که شیوه رندی برگزیدند، شیوه عیاری برگزیدند، این عالم از برای آنان خوش است و نوعی خوشباشی توسط اینان تجربه می شود. حال این شیوه چیست؟ این سیر و سلوک چیست؟ عیاران و رندان چه مناسکی دارند؟ چه ره پیمایی هایی دارند که عالم از برای آنان خوش است؟ چه نگاهی از سوی رندان و عیاران به عالم وجود دارد؟ عالم چگونه نگریسته می شود توسط آنان که سراسر آن خوش می نمایاند، خوش جلوه گری می کند، خوش به دل می نشیند؟ از یک سو نگاه رندان و عیاران به عالم چگونه است و از سوی دیگر مناسکی که برگزیده اند، شیوهی که انتخاب کرده اند چگونه شیوهی است که این عالم سراسر رنج را از برای آنان خوش و مفرح نموده است. این معنی است که البته نیاز به تأمل و تدقق دارد. پس نکته اول و ساده در باب بیت پنجم این که سراسر عالم رنج و درد و تعب و سختیست مگر از برای رندان و عیاران. رندان و عیاران عالم را به خوشی می گذرانند و زیستی خوش در این عالم دارند. منش و شیبه این عیاران و رندان چیست؟ که ایمان از عالم خوشی می بینند و دیگران در رنجند و تعب. برای تبیین شیوه رندان و عیاران آشنایی با آنچه که از عیاری ما در تاریخ لغت و ادبمان داریم و همچنین فرهنگمان و نیز معنا و مفهوم رندی ضروری است. البته در باب رندی و رندان در دیوان حافظ پیش از این سخن گفتیم، فلذا ادامه بحث تبیین حقیقت رندی یا معنا و مفهوم رندی نیست بلکه عیاری است، زیرا که از جمله نخستین برخوردهای این شرح است با اصطلاح عیار یا عیاران. گرچه پیش از این در باب فتوت که سخن گفتیم اشارتی داشتیم، اما اینجا طلب می‌کند که تأملی دقیق‌تر در باب مفهوم عیار و در نخستین گام از ساحت لغت داشته باشه. در باب این معنا که عیار یک لغت فارسی است یا عربی، پارسی است یا تازی، اختلاف بود. برخی معتقدند که این کلمه اصالتاً عربی است و از برای اثبات این معنا نیز ادله ای می آورند و برخی نیز معتقدند این کلمه اصالتاً فارسی است، به ویژه فارسی پهلوی که در تاریخ زبانهای فارسی پس از زبان ارسطایی و ساده‌تر از آن بیان می شود. تاریخ زبان پهلوی را از نظر تاریخی متأخر از زبان ارسطایی و ساده‌تر از آن می داند. زبان ارسطایی را زبان دین دبیره، یعنی زبان خاص دین، و زبان پهلوی را زبان هم دبیره یا احتمالاً عام دبیره، یعنی زبان عام می داند. و زبان هم دبیره که به نحوی زبان تفسیرها و شرحهای اجزای ارسطاست، از برای اینکه توسط مردمان عام ادراک شود زبان ساده تری است. برخی معتقدند عیار کلمه فارسی است، فارسی پهلوی. برخی معتقدند که این کلمه اصالتا عربی است. آن کسانی که این کلمه را عربی می دانند استدلالشان چیست؟ و در قاموس این تعریف عیار به چه معناست؟ و آن کسانی که این اصطلاح را فارسی می دانند ریشه کلمه عیار را چه دیدند و اینان نیز چه معنایی از برای آن بیان کردند. این بحثی است که به دلیل اتمام وقت این مجلس سپرده می شود انشاءالله به مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می شود.